با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر از شما دعوت میکنم در ادامه همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در بعد از ظهر 26 آذر ماه این وقت رو داریم که در کنار شما باشیم با مروری بر آخرین و تازه ترین خبرها در روزی که سخنگوی قوه قضاییه کشف اجساد در رودخانه ها رو به کشته سازی ربط داده و در این خصوص هم درباره صحبت های سخنگوی قوه قضاییه هم بیشتر با شما خواهیم گفت و در روزی که هوا همچنان آلوده است و همچنان هشدارها ادامه داره شهردار تهران صحبت کرده و اما بگذارید آقای شهردار گفتن اگر باران نمی اومد باید شهر رو تخلیه می کردیم. همه اینها رو در خبرها هم داریم. خبرها هم با روزبه بلحری خواهد بود که مسئولیت نگارش و اجراش در این لحظه و این دقیقه با اوست. روزبه
سلام محمد و شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه سفر خود را به مالزی و ژاپن آغاز کرد. او در فرودگاه مهرآباد تهران گفت سفرش به این دو کشور با دعوت نخست وزیران ژاپن و مالزی صورت گرفته است.
آقای آبه در نیویورک و همچنین در تهران یکی از مسائل مهمی که مورد توجه ژاپن بود امنیت منطقه بود، مخصوصا امنیت کشتیرانی، و همیشه ما در ملاقات‌های دو جانبه این مسائل منطقه‌ای رو هم با هم رایزنی می‌کردیم. قاعدتا در این سفر هم راجع به مسائل منطقه، امنیت منطقه با هم گفتگو خواهیم کرد و سایر مسائلی که مورد علاقه ما هست.
ژاپن که از خریداران بزرگ نفت ایران بود پس از تحریم‌های آمریکا واردات نفت از ایران را قطع کرده است. برخی گزارش‌ها حاکی است که ایران تلاش کرده با دور زدن تحریم‌های آمریکا از طریق مالزی به فروش مخفیانه این نفت ادامه دهد. آمریکا خریداران نفت ایران را به تحریم تهدید کرده است. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه آمار سازمان عفو بین‌الملل در مورد کشته شدگان تظاهرات آبان ماه در شهرهای ایران را تکذیب کرد. عفو بین‌الملل روز دوشنبه اعلام کرد که در جریان سرکوب تظاهرات دست کم 304 تن بین روزهای 24 تا 27 آبان کشته شدند. غلام حسین اسماعیلی با توصیف عفو بین‌الملل به عنوان مدعیان دروغین عفو بین‌الملل یا حقوق بشر گفت مسائلی که مطرح می‌شود جز ادعا چیز دیگری نیست و به توصیف او سناریوی تبلیغاتی است. این سخنان در شرایطی ابراز شد که مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون از اعلام آمار دقیق کشته شدگان تظاهرات آبان ماه خودداری کردند. سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد وضعیت بازداشت شدگان در تظاهرات آبان ماه اعلام کرد اکثر بازداشت شدگان حوادث اخیر آزاد شدند. او بدون اعلام تعداد دقیق بازداشت شدگان گفت قوه قضاییه بنا دارد که بازداشتی‌ها به کسانی که وی ارازل، اوباش، اشرار، مفسدین اقتصادی و قاچاقچیان مواد مخدر نامید محدود شوند. پیروز حناچی شهردار تهران آلودگی هوای پایتخت را خطرناک توصیف کرده و موضوع تخلیه شهر را مطرح کرده است. مرکز ارتباطات شهرداری تهران روز سه‌شنبه گزارش برخی خبرگزاری‌ها درباره سخنان شهردار تهران مبنی بر لزوم تخلیه این شهر به دلیل آلودگی شدید هوا را تکذیب کرد. بر اساس گزارش این مرکز پیروز حناچی از تعطیلی شهر به دلیل آلودگی هوا سخن گفته است، اما بر اساس فایل صوتی که خبرگزاری فارس منتشر کرده پیروز حناچی بحث تخلیه شهر تهران را مطرح کرده است.
شما دیشب تمام نگران وضعیت هوای تهران بودید در حال معلق بنابراین که 200 رسید به وضعیت 200 یعنی دیگه یواش یواش شهر رو باید تخلیه بکنید حسد جدی.
در همین حال به گزارش خبرگزاری ها پیروز حناچی گفته است که شاخص آلودگی هوا در تهران دوشنبه شب از عدد خطرناک 200 نیز عبور کرد. به طور معمول شاخص هوای سالم باید بین 51 تا 100 واحد باشد. در روزهای اخیر گزارش حاکی از آلودگی شدید هوای تهران و شماری از شهرهای ایران بوده است. این وضعیت باعث تعطیلی مدارس و دانشگاه ها شده است. و معابر و خیابان‌های شهر اهواز دوشنبه شب در پی باران شدید دچار آب گرفتگی وسیع شد و در برخی مناطق مرکز استان خوزستان فاضلاب شهری وارد منازل شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جمال عالمی نیسی فرماندار اهواز از تعطیلی اداره این شهر در روز سه‌شنبه به دلیل بارندگی شدید و وضعیت بحرانی مناطق مختلف اهواز در پی آب گرفتگی معابر خبر داد. پیش از این هم گزارش شده بود که مدارس شماری از شهرهای استان خوزستان مانند اهواز، آبادان، خرمشهر، سوسنگرد، ماهشهر و رامهرمز به دلیل بارش باران تعطیل شدند. محمد جان،
روزبه بلحری و تازه ترین خبرها که شنید. میزبان شما در این مجله بعد از ظهر محمد زرقامی هستم و در ادامه اجازه بدید که این مجله رو با هم و در کنار هم ورق بزنیم. حسن روحانی به مالزی رفت و سپس به ژاپن می رود. سفری با هدفی اقتصادی، با درون مایه سیاسی. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و صحبت‌های او درباره آمارهای عفو بین‌الملل. آقای اسماعیلی میگه آمارهای عفو بین‌الملل جز ادعا چیزی نیست. صدای شما رو هم داریم و نظراتتون رو با هم خواهیم شنید و مطالب متنوع دیگه که اگر وقت این مجله بعد از ظهر اجازه بده قطعا اونها رو با هم میشنویم. همونطور که در خبرها هم شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه سفری رو به مالزی آغاز کرد و در مالزی قراره که در یک نشست شرکت کنه، نشستی که در اون بسیاری از کشورهای اسلامی حضور دارند. و پس از مالزی که آقای روحانی به ژاپن میره و البته سفر ژاپن سفر مهمتری ارزیابی شده و میشه گفت به نوعی سفر آقای روحانی به مالزی رو هم تحت شعاع خودش قرار داده. حسن روحانی وقتی در فرودگاه مهرآباد تهران بود تا تهران رو ترک کنه به مقصد مالزی، گفتش که سفرش به این دو کشور با دعوت نخست وزیران ژاپن و مالزی صورت گرفته. اما بشنویم از میثم بهروش، کارشناس روابط بین الملل در سوئد، که سفر حسن روحانی به ژاپن که گفتم بیشتر سایه انداخته بر سفرش به مالزی، بیشتر با چه هدفی صورت گرفته و کدوم طرف به هر حال در این میون دعوت کننده بوده و مدعو. نظر میثم بهروش:
طرف ایرانی میگه که پیشنهاد ژاپن بوده برای در واقع این سفر. خب این مهمه که پیشنهاد چه کسی بوده. بعد خبرگزاری‌های ژاپنی عمدتا اعلام کردن که این پیشنهاد رو آقای عراقچی توی یک سفر و دیدارش با شینزو آبه مطرح میکنه و بعداً زمینه چینی میکنن برای این سفر روحانی. من تصورم اینه که مقامات ایرانی، مخصوصا مثلا آقای زنگنه که خب توی این سفر نیستن، یا آقای ربیعی سخنگوی دولت، یا حتی خود آقای عراقچی، سعی کردن توی اظهار نظرهایی بگن که این سفر اصلا ربطی به تحریم‌های آمریکا نداره، بعید این مسئله این وسط مطرح بشه، یا میانجیگری ژاپن بین ایران و آمریکا این وسط مطرح بشه. ولی بحث اینه که هدف اصلی به احتمال زیاد همینه، منتها چون مقامات ایرانی، دولت ایران چندان انتظار بالایی نداره که این در واقع تلاش‌ها به جایی برسه، خیلی امیدوار نیستش که آمریکا مسیرش رو عوض بکنه، دارن در واقع یک طوری مطرح میکنن که اگر به جایی هم نرسید برای اینها هزینه وجهی و منزلتی نداشته باشه به اون شکل. که ایران یه پیشنهادی داد، زمینه چینی شد، تدارکات دیده شد، بعد روحانی رفت و به جایی نرسید. به خاطر اینه که دارن اون بعد میانجیگری و صحبت از تحریم و کاهش تحریم ها و اینها رو خیلی کمرنگ میکنن که در واقع اگر به جایی هم نرسید، که احتمال هم داره نرسه، اون وقت بد نشه برای ایران.
بله، نظر میثم بهروش بود، کارشناس روابط بین الملل در سوئد، در خصوص سفر حسن روحانی به ژاپن و اینکه با چه هدفی حسن روحانی رفته به ژاپن و آیا میتونه نتیجه‌ای بگیره یا نه. اما در ادامه باز هم با همین سفر حسن روحانی به ژاپن شما رو همراهی میکنیم تا بیشتر بهش بپردازیم و ابعاد دیگر سفر آقای روحانی رو روشن کنیم. خب یکی از ابعاد مهم این سفر بعد اقتصادی اون میتونه باشه، با توجه به اینکه ایران یک طلبی رو از ژاپن داره به جهت نفتی که به ژاپن فروخته و هنوز نتونسته به خاطر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا این طلب خودش رو وصول کنه. و یکی از دلایل سفر حسن روحانی این هست. اما این تنها طلب ایران از ژاپن نیست. ایران از دیگر کشورهایی که طرف قراردادش بودند هم نتونسته هنوز طلب خودش رو بگیره. و آیا حسن روحانی خواهد توانست در سفر خودش راه حلی رو پیدا کنه تا بتونه فشار اقتصادی رو از دوش ایران تا حدودی برداره با وصول کردن این طلب ها؟ بشنویم از فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس، که نگاهی داشته به اهمیت این سفر.
بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده، هدف آقای روحانی شرکت ایشان هست در یک نشست کشورهای مسلمان، و در نتیجه این ارتباط داره عمدتاً با این مسئله. چون مالزی روابطی هم داره با ایران، بسیاری از شرکت‌های ایرانی در مالزی مستقر هستند و همینطور مالزی روابطی داره، روابط گسترده‌ای داره در سطح آسیا، و از این نظر میتواند تا اندازه‌ای مؤثر باشه برای اینکه ایران بتواند زیر بار تحریم‌های کمرشکن ایالات متحده آمریکا تا اندازه‌ای خودش رو آزاد بکنه. با تکیه بر بعضی از کشورهای آسیایی، احتمالاً آقای روحانی از این فرصت استفاده خواهد کرد برای اینکه بتواند از کشور مالزی در صورت امکان در موارد دیگری استفاده بکنه، از جمله گسترش روابطش در منطقه آسیایی و اقیانوس آرام.
اما در خصوص ژاپن ما میدونیم که یک بدهی ژاپنی ها دارن به ایران که این بدهی وصول نشده. سفر آقای روحانی در این شرایط تا چه اندازه مرتبط با این بدهی، و واقعا آیا کاری رو میتونه از پیش ببره و تسهیل کنه پرداخت این بدهی رو که بدهی هنگفتی هم هست به ایران؟
ژاپن در زمره کشورهایی بود که بعد از اعلام بازگشت ایالات متحده آمریکا به تحریم و خروج آمریکا از برجام، جز کشورهایی بود که مدتی اجازه پیدا کرد از ایران نفت بخره، و این انعطاف، این استثناء تا ماه می سال جاری ادامه پیدا کرد. گویا طلب ایران از ژاپن در زمینه صادرات نفتی به مبلغی حدود 20 میلیارد دلار بالغ میشه. منتها ژاپن در شرایط کنونی به دلایل گوناگون، به خصوص مسئله تحریم های ایالات متحده آمریکا در عرصه بانکی و مالی، امکان انتقال این مبلغ رو به ایران نداره، چون به هر حال اینها دلار هست و دلار هم پول ایالات متحده آمریکا هست. به علاوه روابط و ارتباطات بانکی بین ژاپن و ایران هم مثل بسیاری دیگر از کشورها در شرایط دشواری قرار داره.
ایران تنها مسئلهش طلبش از ژاپن نیست، در کنار این ما کره جنوبی رو هم میبینیم. همین چند روز پیش سفیر کره جنوبی در تهران احضار شد در خصوص طلبی که ایران از کره جنوبی بابت نفت داره. از هند طلبکاره، از چین طلبکاره. وزارت خارجه سفرهایی رو داشته، عباس عراقچی رفته اونجا، ولی همچنان این گره باز نشده. آیا فکر میکنید راهی واقعا برای جمهوری اسلامی هست، یا سفر آقای روحانی میتونه راهکاری رو پیش رو بذاره برای جمهوری اسلامی ایران که بتونه مسائل اقتصادیشو حل کنه؟
تنها راه ممکنی، راهی که تا امروز پیدا شده، اینه که کشورهایی که شما ازشون نام بردید اجازه بدن به ایران که با پولهای این کشورها خرید بکنه در بازار اونها، در بازار کره جنوبی با ون کره جنوبی، در بازار هند با روپیه، در بازار ژاپن با ین، و در بازار چین با یوان. ولی مسئله این هست که ایران احتیاج به پول سنگین داره، پولایی مثل دلار یا یورو، و در شرایط کنونی این کشورها به دلایل گوناگون نمیتوانند این پولها رو به ایران منتقل بکنند.
پول این کشورها چرا نمیتونه چاره ساز باشه برای جمهوری اسلامی؟ چرا نمیتونه کمک کنه بتونه بخشی از مشکل اقتصادی و اون فشار اقتصادی که در داخل الان متوجهش هست رو بتونه از دوشش برداره؟
این مربوط میشه به نقش دلار در روابط بین المللی. دلار مهمترین پول هست در عرصه بازرگانی بین المللی. بیش از 60% ذخایر بانکهای مرکزی در جهان مرکب از دلار هست. بسیاری از معاملات بزرگ از جمله در عرصه نفتی با دلار انجام میگیره، و به همین علت هست که ایران احتیاج به دلار داره. اگر بخواد حتی از پول خودش و از پول ملیش دفاع بکنه با توجه به روابط تنگاتنگی که وجود داره بین نظام پولی ایران، یعنی نظام ریالی با نظام دلار. مجموعه این عوامل ایران رو وادار میکنه که بیش از همه به دریافت دلار اهمیت بده و از طرف دیگه ایران با پول ایالات متحده آمریکا اسکناس سبز میتونه در تمام بازارهای دنیا فعال باشه و نیازهای بازرگانی خودش رو از این کشورها تامین بکنه، در حالی که اگر فقط و فقط وابسته باشه به مثلا یوان پول چین که فقط 1.5% روابط بین المللی رو در بر میگیره، خب این مجبور فقط و فقط از بازار چین و کالاهای چینی استفاده بکنه. این موضوع هست که جمهوری اسلامی و دستگاه اقتصادی جمهوری اسلامی رو وادار میکنه که بیش از همه تأکید بکنه بر دریافت پولهای سنگین که در شرایط فعلی براش امکان پذیر نیست، به خصوص از این لحاظ که ما شاهد کاهش ذخایر ارزی ایران هستیم در طی چند ماه گذشته و این مسئله در ارتباط تنگاتنگ با همون مسئله دلار و نقشی که دلار در عرصه بین‌المللی بازی میکنه.
فریدون خاوند بود از سفر حسن روحانی میگفت، ابتدا به مالزی و بعد به ژاپن، سفری با اهداف اقتصادی و البته درونمایی سیاسی. بپردازیم به صدای شنوندگان رادیو فردا. شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید. 20420221121213 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. بشنویم.
40 سال بودش که اینا با پول نفت بیارزگی و بیلیاقتی و بیسوادی خودشون رو میپوشوندن، جست مدیریتی میگرفتن، از اقتصاد اسلامی حرف میزدن، برای جهان ختمش تعیین میکردن. پول نفت که قطع شد معلوم شد چه کارن، بیارزه، بی برنامه، دروغگو، پرمدعا، تو خالی.
آقای سید علی خامنه‌ای، هیچ دزدی و اختلاسی بدون چراغ سبز و همکاری و لاپوشانی شما میسر نیست.
این رژیم از یک طرف میاد وام از روسیه میگیره برای اینکه وام بده به آبادانی سوریه و همچنین خرجهای تو لبنان و تو حماس و و حتی عراق. ما همچون رژیمی داریم در حالی که 90% مردممون از فقر و بدبختی دارن زجر میکشن، واقعا اصلا سفره‌هاشون کوچیک شده. به من براشون متاسفم، به کاری از دست من بر نمیاد و تمام مقصرها همون رهبرمونه. و سلام.
از قدیم الایام میگن از هر دری که فقر وارد شد از در دیگه ایمان خارج میشه. 40 ساله که فقر اینا به ارمغان برای مردم ایران آوردن، 40 ساله جزی و رانتخاری رو رواج دادن، 40 ساله که مردم رو گرسنه نگه داشتن، جیبان خودشون رو پول کردن، آقازاده‌هاشون رو فرستادن به خارج، به آمریکا و امثال آمریکا. به قول معروف مردم ایران دیگه خام نمیشن.
آلودگی هوا دانشگاه تهران رو تعطیل کرده. به نظر من این آلودگی هوا نیست، این آلودگی سردمدارای مملکت هست که 40 سال این پولا رو در سوریه و کشورهای امثال سوریه بردن به غارت خرج کردن و هیچ پولی رو خرج ایران نکردن که حالا اتوبوس‌های درب داغون، تاکسی‌ها، کامیونا با گازهایی که از منزل هواکشا این دودو میده به آسمون، این سردمدارای رژیمن که دانشگاه رو به تعطیلی کشوندن. این آلودگی هوا باعث داره، باعثش سردمدارای رژیمن که هیچ هزینه ای نکرده.
دو سف شلو دو سف دو بیست و یک دوازده بیست و یک سیزده شماره یه پیامگیر جدید رادیو فرداست. بپردازیم به مسائل داخل ایران. اعتراض های آبان ماه، عفو بین الملل دوشنبه شماره کشته شدگان اعتراض های آبان ماه رو در ایران دست کم 304 تن اعلام کرده. فرهنگ قویمی در گزارشی که داشته نگاهی داره به آمار کشته شده ها و بازداشتی ها در پی تظاهراتی که در آبان ماه در ایران و دیگر شهرهای ایران برگزار شده بود.
عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود درباره شمار کشته شدگان اعتراضات آبان ماه اعلام کرده که دست کم 304 تن در جریان این اعتراضات جان باختند. این نهاد حقوق بشری میگوید گزارش خود را بر پایه مصاحبه و گفتگو با شهروندان و بستگان کشته شدگان در داخل ایران تنظیم کرده است. این شهروندان از دستگیری‌های مخفیانه، شکنجه و دیگر رفتارهای سو با بازداشت شدگان نیز خبر دادند. گزارش عفو بین‌الملل در لندن در حالی منتشر شده که مقام‌های جمهوری اسلامی یک ماه پس از این اعتراضات هنوز شمار کشته شدگان را اعلام نکردند. وبسایت کلمه چندی پیش شمار کشته شدگان را دست کم 366 تن دانسته بود و روزنامه نیویورک تایمز نیز به نقل از برخی سازمان‌های ناظر نوشته بود که در جریان اعتراضات آبان ماه بیش از 400 تن کشته شدند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و همچنین برایان هوک نماینده ویژه امور ایران در وزارت خارجه ایالات متحده شمار جان باختگان اعتراضات آبان ماه را بیش از 1000 تن اعلام کردند. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش در این باره چنین میگوید:
میتوان یه مقدار استناد کرد به اون 366 کشته ای رو که کلمه گفته، البته اون هم دست کم هست و بیش از اون هست. باید امکانات خب عفو بین‌الملل در خارج کشور قطعا کمتر از اون هست که در ایران وجود داره، بنابراین تا این کمیته تحقیق مستقل تشکیل نشه به ارقام واقعی دست پیدا نمی‌کنیم، به خصوص اینکه مسئولان جمهوری اسلامی در این راستا همکاری نمی‌کنند.
در همین حال سارا کردپور خبرنگار آژانس خبری مکریان در کردستان روز دوشنبه به رادیو فردا گفت که پیکر 10 نفر در اطراف سد وحدت سنندج و حوالی شهر مریوان پیدا شده که گفته می شود در اعتراضات آبان ماه کشته شده اند. خانم کردپور خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب شده تا با انتشار جزئیات واقعیت‌ها و شمار دقیق کشته شدگان روشن و اعلام شود.
ای کاش اینطور می بود که یک کمیته حقیقت‌یابی تشکیل می شد و همه اینها بررسی می شد و به افکار عمومی صادقانه جواب داده می شد و ای کاش خانواده ها اطلاعات بیشتری در اختیار کسانی که می خوان اطلاع رسانی بکنن در این زمینه قرار بدن تا به شایعات دامن زده نشه و واقعیت ماجرا مشخص بشه.
در همین حال در شبکه‌های اجتماعی نیز تصاویر و خبرهایی از پیدا شدن اجسادی در رودخانه‌های جنوب ایران منتشر شده که هنوز صحت این تصاویر از سوی منابع مستقل تایید نشده است. عفو بین‌الملل می‌گوید که در میان کشته شدگان اعتراضات آبان ماه دست کم 12 کودک نیز وجود دارند. این نهاد حقوق بشری همچنین اعلام کرده که در میان بازداشت شدگان کودکانی به سن 15 سال حضور دارند که در زندان‌هایی مانند زندان تهران بزرگ یا فشافویه نگهداری می‌شوند. حسن نایب هاشم در این باره چنین می‌گوید:
این بار هم البته با وسعت بیشتری، هم گروه های سنی کمتر هم گروه های سنی بیشتر بودند چون اعتراضات وسیع تر بوده، ولی که خب باز میشه گفتش که عمدتا همین نیروی جوان هستند که در این اعتراضات شرکت کردن. به طور مشخص عفو بین الملل و هم کمیسر عالی حقوق بشر از کشته شدن 12 کودک، یعنی افرادی که کمتر از 18 سال بودند، صحبت کردن. 13 زن در این حادثه ها کشته شدن، البته اینا آمار حداقلی است بر مبنای اطلاعاتی که تا یه هفته پیش است، قطعا میتونه این آمار افزایش پیدا بکنه.
تحقیقات مستقل رادیو فردا در 14 آذر ماه حکایت از بازداشت دست کم 8000 تن دارد که شماری از آنها ظاهراً آزاد شدند، اما بازداشت فعالان در سراسر کشور همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر میشل باچله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز 15 آذر ماه در بیانیه‌ای خواستار شفافیت بیشتر از سوی مقام‌های تهران و همچنین تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره رویدادهای آبان ماه شده بود، اما مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به خواسته سازمان ملل نشان ندادند و شمار واقعی کشته شدگان اعتراضات آبان ماه همچنان در ابهام باقی است.
بله، شنونده گزارشی بودید از فرهنگ قویمی در خصوص آماری که عفو بین‌الملل داده که گفته دست کم 300 4 تن در اعتراض‌های آبان ماه ایران تا کنون کشته شدند. اما سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران واکنش دیگه‌ای داشته به این مسئله و گفته که تمام مرگ‌های مشکوک رو بررسی می‌کنیم و هیچ امری هم مخفی نمی‌مونه. اما اینکه در قصه به گفته غلامحسین اسماعیلی کشته سازی و آمار سازی و رقم سازی ورود کنیم، این بحث دیگه‌ایه و گفته انتساب این قبیل موارد بیانگر اینه که بدخواهان نظام به گفته آقای اسماعیلی بنا دارن برای این نظام و مردم مدام چالش درست کنن. در ارتباط با صحبت‌های غلامحسین اسماعیلی گفتگویی رو داشتم با یک تحلیلگر در ایران که از شما دعوت می‌کنم بشنوید، محمد محبی، پژوهشگر علوم سیاسی و استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی.
هدف آقای اسماعیلی مانند دیگر مقامات جمهوری اسلامی فرار از شفافیت هستش و اینکه در عدم شفافیت میتونن هر ادعایی رو بکنن. مثلا در اوایل اعتراضات که اعتراضات شروع میشد اینترنت رو بستن. این مهمترین خصیصه و مهمترین کاری بود که سران جمهوری اسلامی انجام دادن برای اینکه شفافیتی در کار نباشه، برای اینکه هر ادعایی رو بتونن بعد بکنن و ادعاهای دیگر رو هم میرو سوال ببرن. آقای اسماعیلی فرمودن که 50% بازداشتی ها آزاد شدن. خب این 50% یعنی چی؟ 50% باید همراه با آمار باشه. چرا دقیقا شفاف سازی نمی کنن؟ نمیگن که دقیقا چه کسانی با چه آماری و چه کسانی در چه روزی و در چه ساعتی بازداشت شدن. خب اینا دارن دیگه، بالاخره وقتی بازداشت میشن این گزارشی تنظیم میشه، صورتجلسه تنظیم میشه و کی آزاد شدن و چه کسانی با چه لیستی آزاد شدن. صرف کلمه 50% که ملاک نمیشه. در مورد مسئله کشته ها، خب ایشون میگن که این جدا کشته درست. خب تعداد کشته واقعی کجا؟ خب ایشون بگن که تعداد حالا تعداد کشته هایی که سازمان عفو بین الملل میگه به زعم ایشون دروغ هستش، اغراق هستش، هر چی. خب ایشون اعمار درست رو بگن. و اینکه میگن کشته سازی صورت گرفت، خب این هم دیگه از این حرف هاست دیگه که در راستای همون عدم شفافیت.
اگر که حالا این قضیه رو بهش بیشتر بپردازیم که شما تاکید میکنید روی مسئله فرار از شفافیت به گفته شما در خصوص صحبتایی که آقای اسماعیلی کرده، چه هدفی دنبال میشه، چه پیامدی میتونه داشته باشه و چه نتیجه ای رو میتونه برای جمهوری اسلامی ایران حاصل کنه این نبود شفافیت و اینکه اطلاعات جریان نداشته باشه؟
این عدم شفافیت باعث میشه که خب نپذیرن، یعنی در واقع بزن زیر همه چی، یعنی دیوار هاشا بلنده. اگر مثلا جنایتی صورت گرفته که ظاهرا نمی صورت گرفته، این جنایت رو نپذیرن. خب بالاخره پذیرش جنایت تبعات بین المللی هم میتونه داشته باشه. دنبال این هستن که شفاف نباشه قضیه و آب گلالود باشه، همه چی در واقع غبارآلود باشه، نشه سره رو از ناسره جدا کرد و مشخص بشه که چند نفر دستگیر شدن، چند نفر کشته شدن، چند نفر زخمی شدن و محکوم شدن. هدف بیرانی دیگه نیست. ایشون میفرمایند که خب نمود کشته سازی صحبت میکنن. خب اگر این مدعی باید ادعا شده اثبات برسونه، تنها ابزار اثبات ادعا بازم شفافیت.
نکته دیگری هم در صحبت‌های محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی بوده درباره جلسه‌ای که با آقای رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی داشتن، گفتن که به ایشون میگن چرا به سر شلیک شده، ایشون هم گفتن که به پا هم زدیم، در صورتی که طبق قوانین بین المللی در درگیری ها معمولا پلیس حذر میکنه از اینکه به این صورت برخورد کنه با معترضان. اما ما شاهد این بودیم. از طرفی ما شاهد یک جور تناقض هم هستیم. از یک طرف همین مسئله که شما عنوان میکنید، خود مقام های قضایی زیر بار نمیرن که این کشته شده ها در اصل کشته شده هایی هستند که تحت خشونت دولتی کشته شدن، و از سوی دیگه ما میبینیم که در جاهای دیگه اشاره میکنن که شلیک کردن. یعنی آقای اسماعیلی میگن که مثلا این افرادی که کشته شدن هنوز هم تاکید میشه که توسط افرادی که به گفته اینها اراذل اوباش بودن مورد هدف قرار گرفتن.
بله، در وضعیتی که خب عدم شفافیت هستش، چون مقاماتی که میگن با هم یه هماهنگی ندارن در این مورد، یک استراتژی مشخصی هم حتی برای عدم شفافیت هم ندارن، لذا گفته هاشون متناقض هست. از یه طرف اون ویدیوی معروف خانم واسطی فرماندار قلعه حسن خان منتشر میشه که صراحتا میگه من گفتم بزنید، و از یه طرف همون گفته های آقای رحمانی فضلی، از طرف میگه آقای اسماعیلی میفرماین که کشته سازی صورت گرفته. تنها راه فقط شفافیته، اینکه یه کمیته حقیقت یابی شکل بگیره متشکل از روزنامه نگاران و حقوقدانان داخلی و چند تا روزنامه نگار حقوقدان بین المللی بیان آزادانه بررسی بکنن، با خانواده‌های کشته شده ها صحبت بکنن، مساعده بکنن، تحقیقات میدانی انجام بدن.
بله، محمد محبی بود، پژوهشگر علوم سیاسی در تهران که با ما گفتگو می‌کرد.